ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خارجه آمریکا بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد. زیمبابوه فروش اورانیوم به ایران را تکذیب کرد. جسد یکی از دو شهروند چین که در افغانستان ناپدید شده بودند کشف شد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد و آن را حملاتی بزدلانه خواند که خانواده‌ها را به هنگام جشن‌های عید فطر هدف قرار داده است. مقام‌های عراقی شمار قربانیان رشته انفجارها در نقاط مختلف کشور را 69 کشته ذکر کردند. از این میان انفجار 11 بمب در محلات عمدتاً شیعی نشین بغداد دست کم 57 کشته بر جای گذاشت. انفجارهای دیگر در شهرهای کربلا، نصیریه و کرکوک روی داده است. به گفته مقام‌های عراقی ماه رمضان امسال با حدود 700 کشته خونبارترین رمضان طی 6 سال گذشته بوده است. یک روز پس از انتشار گفته‌های یک مقام دولت زیمبابوه در مورد فروش اورانیوم به ایران، این مقام گزارش‌ها در مورد این مسئله را تکذیب کرد. مجله بریتانیایی تایمز روز جمله از قول گیفت چیمانیکره، معاون وزارت معدن زیمبابوه، گزارش داده بود که ایران و زیمبابوه مخفیانه یادداشت تفاهمی در مورد فروش اورانیوم امضا کردند و خود او این توافقنامه را دیده است. با این حال این مقام دولتی روز شنبه به شبکه بلومبرگ گفت ما به هیچ کس ابداً اورانیوم نمی فروشیم و چنین گزارشی صحت ندارد. خبرگزاری دولتی چین گزارش داده است از دو شهروند این کشور که از روز پنجشنبه در افغانستان ناپدید شده بودند، یک نفر زنده و دیگری بیجان یافت شدند. این دو شهروند چین از روز پنجشنبه که مردان مسلح با حمله به یک ساختمان در کابل دو زن و یک مرد چینی را کشتند، ناپدید شده بودند. تلویزیون مرکزی چین بدون ذکر جزئیات گزارش داده است فردی که جسدش روز شنبه کشف شد در یک شرکت خصوصی در افغانستان شاغل بوده است. به گفته مقام‌های اندونزی، فوران یک آتشفشان در شرق این کشور 6 کشته بر جای گذاشته است. پیش از شروع آتشفشان حدود 3000 تن از ساکنان محل به جای دیگر منتقل شده بودند، اما پخش شدن خاکستر داغ به مرگ 6 نفر از جمله 2 کودک منجر شده است. قله آتشفشانی روکاتندا که در یکی از جزایر شرقی اندونزی قرار دارد از سال پیش فعال شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تازه ترین اظهاراتش خواستار زدودن کینه‌ها و گله‌ها درباره حوادث انتخابات اخیر و گذشته شده است. آقای روحانی این اظهارات را روز عید فطر در حضور رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
حسن روحانی در تازه ترین اظهاراتش در حضور رهبر جمهوری اسلامی از لزوم رفع کدورت‌های ناشی از انتخابات اخیر و گذشت و عفو صحبت کرده است. روز جمعه در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای گفته است اگر ماه رمضان ماه غفران الهی است، پس بیایید از هم بگذریم و دلها را انبان کینه ها قرار ندهیم. آقای روحانی در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات گفته هر آنچه که گله داریم از انتخابات اخیر و قبل و بعدش باید دست به غفران و گذشت بزنیم و کینه ها را بزداییم. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره اشاره های آقای روحانی در این اظهارات تازه‌اش درباره لزوم گذشت میگوید
آقای روحانی همونطور که اعتدال رو در همه چیز در نقطه وسط قرار گرفتن تعریف کرده، در اینجا هم تمایل داره که یک راه بینابینی پیدا بکنه که هم رهبران نمادین جنبش سبز آقای مهندس موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد آزاد بشن و هم در این حال این آزادی به معنای تضعیف موقعیت رهبری نباشه یا با ناخشنودی و عدم رضایت اون همراه نشد. در حرف روحانی این هستش که هم موسوی، کروبی و دیگر زندانیان متعلق به جنبش سبز باید ببخشن طرف مقابل رو، هم بپذیرن که در برخی موارد اشتباه کردن، خطا کردن، و هم از اون طرف نظام هم بپذیره که تون رفته و حقوقی رو نقض کرده و هر دو طرف بالاخره ببخشن، فراموش بکنن و وارد مرحله جدیدی بشن که ایشون میدونداری سیاست قوه مجریه رو در دست گرفته و میخواد یه خط مشی متفاوت با هم با خط مشی اصلاح طلبان و هم با خط مشی اصولگرایان فلا پیدا بکنه و به این سمت هدایت بکنه. روحانی حالت ایدئالش این هستش که بین اقتدارگرایی و دموکراسی در وسط حرکت بکنه.
این چندمین بار است که حسن روحانی خواستار حل مشکلات پیش آمده ناشی از انتخابات دوره گذشته در ایران می شود. او روز سه‌شنبه 25 تیر ماه خواستار عبور از مشکلات و اختلافات در ایران شد و گفت آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم، چون توبه برای همه است. با این همه تاکنون این درخواست ها پاسخی دریافت نکرده است. آقای افشاری درباره احتمال پاسخگویی به این مطالبات آقای روحانی از سوی رهبری جمهوری اسلامی و تغییری در شرایط میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتقاد دارد.
خب انتخاب آقای روحانی به خصوص با حرفایی که اخیراً ما میشنویم از وزرای پیشنهادیشون، کسانی که به هر حال بخش از مجلس نسبت به اونها حساسیت دارن، اینها مرزبندی میکنن با جنبش سبز، حتی برخی از اونها اصل واژه فتنه رو میپذیرن و انتصابش به اون حوادث رو. خب میشه در نظر گرفت که به هر حال این حرکت دولت روحانی و رنگ بنفش تفاوت داره و تمایز داره با جنبش سبز و عملا حضور اون در عرصه سیاسی به این معنا هستش که جنبش سبز به حاشیه بره و چه بسا هم رضایت خامنه‌ای و بخش مسلط حاکمیت هم به همین دلیل صورت گرفته که اونها میخوان این راهکار رو در عرصه اجتماعی، در عرصه عمومی جایگزین نوع روکت و نحوه عمل موسوی و کروبی بکنن. اگر این کار به خوبی جلو بره، خب طبیعتاً دیگر موسوی و کروبی خطر گذشته رو برای حاکمیت ندارن. تداوم حصر موسوی و کروبی هم برای حاکمیت و نهادهای امنیتی دیگه توجیه موضوعیت نداره.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش در دیداری با دانشجویان از اینکه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نسبت به عملکردشان عذرخواهی نکردند انتقاد کرده بود.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. این روزها نامه محمد جواد ظریف برای تصدی وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی بر سر زبان هاست. دیپلماتی که سابقه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد را در کارنامه خود دارد. خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که محمد جواد ظریف پس از حضور در مجلس و در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که از اعمال سلیقه در سیاست خارجی پرهیز خواهد کرد و جلوی تندروی‌ها را خواهد گرفت. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه حسن روحانی در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای در سیاست خارجی گفت که باید از تندروی‌ها خودداری کرد، چرا که تندروی نشانه ضعف و ترس در عرصه بین‌المللی است. در این باره حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند معتقد است که تشخیص آقای ظریف دقیق بوده و عبور به سوی سیاست خارجی متحد المرکز امری ضروری خواهد بود.
ظریف بنا بر کارات خودشون میبایستی سر و سامانی به تمرکز سیاست خارجه در وزارت خارجه بدن. معنی این صحبت این است که ایشون به درستی تشخیص داده که سیاست خارجه ایران اینک متعدد المرکز هستش، نه متحد المرکز. خب در همه جای دنیا وزارت خارجه ها نمایندگی سیاست خارجه رو میکنن، مراکز دیگه هم مشاوره میدن، اما در این مثال بوزه تحولات عراق الان از وزارت خارجه بیرون هستش. اونجایی که شما میبینید سفرهایی هم که برای عراق منصوب میشن همگی پیشینه سفارت قدس رو دارن. همینطور شما تعمیم بدید مسائل لبنان رو، تعمیمش بدید افغانستان رو، که اینا همه در بیرون از وزارت خارجه تصمیم گیری میشه و متقابلا بحران‌هایی رو برای وزارت خارجه درست می‌کنن. مثلا مثل اینکه سلاحی به سنگال فرستاده میشه به طور غیر مجاز و وزیر خارجه های متکی اون زمان بایستی دور به چرخه در دنیا تا اینکه بتونه مثلا این رسوایی رو برطرف کنه. خب اینها در شأن شخصیت بین‌المللی مثل آقای دکتر ظریف نخواهد بود.
به نظر حسین علیزاده وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی، در صورت رأی اعتماد مجلس زمانی موفق خواهد بود که بتواند نهادهای دیگر انتخابی و انتصابی حکومتی را با خود همراه کند.
برای اینکه خارجه رو متمرکز بکنه، ایشون باید لابی های بسیار مهمی رو با مراکز قدرت داشته باشه، ثوابت حسنه رو با مجلس کمیسیون سیاست خارجه برقرار بکنه، با سپاه قدس باید ارتباط داشته باشه. از همه مهمتر این که نیبایی ترمین ساختاری وزارت خارجه به پردازه که میدونیم آسیبهای جدی دیده.
اما مهمترین اولویت و چالش وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی چیست؟ حسین علیزاده.
مهمترین هدفگیری که من در برنامه ارائه شده آقای ظریف مجلس مطالعه کردم و یافتم این که ایشان به دنبال تئوری تنش زدایی، یعنی تئوری که در دوران اصلاحات توسط دولت آقای خاتمی گفته شده بود، و آقای ظریف به درستی اون اصل کلی رو نقد العین خودشون دارن و اونی که سیاست خارجه موثر یک کشور امتداد سیاست داخلی اون کشور هست. پس بنابراین اگر سیاست داخلی کشور در کشاکش قدرت‌ها و مراکز قدرت باشه، راه به جایی نخواهد بود. کما اینکه این سال‌های گذشته دیدیم که سیاست خارجه متزلزلی رو جمهوری اسلامی داشت، یا در واقع باید بگم مثلا سیاست خارجه مدون نداشتش. آقای ظریف میگفت سیاست خارجه کشور رو از اول بازخوانی و بازبینی و بازنویسی کرد.
به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی و تایید وزرای پیشنهادی حسن روحانی از روز دوشنبه تا پایان این هفته به طول می انجامد.
گزارشی بود از آبتین صدر. و حالا نوبت می رسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جوان یادداشتی منتشر کرده از یدالله جوانی، رئیس پیشین اداره سیاسی سپاه پاسداران که در حال حاضر هم مشاور سیاسی نمایندی آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران هست. ایشون تاکید کرده که وزیر علوم، اونطوری که آقای خامنه‌ای اخیراً تاکید کرده در سخنان خودش، باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و آقای جعفر میلی منفرد، البته به صراحت اسم نبرده اما به طور ضمنی ایشون تاکید کردی که نباید سردمدار و در دست بگیره وزارتخانه علوم رو. البته روزنامه جوان مطالب دیگری هم منتشر کرده علیه وزرای نفت و همچنین وزیر آموزش و پرورش. روزنامه کیهان هم امروز چند تا مطلب داره، دو تا مطلب خیلی برجسته داره. یک مطلب علیه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هست که تقریبا یک صفحه تمام روزنامه کیهان رو به خودش اختصاص داده، و سرمقاله روزنامه هم امروز آقای محمد سلیمانی نوشته نماینده فعلی مجلس و وزیر سابق ارتباطات در دولت آقای احمدی نژاد که همراهان دولت آقای روحانی رو متهم کرده به لابی های کاسبکارانه در مجلس شورای اسلامی برای جلب رأی اعتماد نمایندگان مجلس. ایشون خواستار این شده در روزنامه کیهان که مجلس شورای اسلامی ورود همراهان وزرای پیشنهادی آقای روحانی به مجلس رو ممنوع اعلام کنند. البته همزمان روزنامه های نزدیک به آقای روحانی مثل روزنامه شرق، روزنامه بهار و روزنامه آرمان اظهارات برخی از نمایندگانی که گفتن ما رأی اعتماد خواهیم داد به وزرای پیشنهادی رو منتشر کردن.
روزنامه جامع جمع هم به نقل از رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد از تلاش برای به صفر رسوندن کتاب‌های بلا تکلیف در ارشاد خبر داده.
این خبر خیلی قابل توجه است. محمد اللهیاری مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی گفته که ما برای اینکه تصریح بکنیم امور مربوط به سانسور کتاب در اداره کتاب رو به 250 ناشر دسترسی و پسورد دادیم که بتونن با بررس‌های این اداره به شکل البته ناشناس ارتباط برقرار بکنن، موارد اصلاحیه رو به شکل آنلاین بگیرن و کتاب‌ها رو اصلاح بکنن تا به سرعت این ماجرا کتاب هایی که باید سانسور بشه حل بشه.
و دست آخر روزنامه آرمان از ماجرای پاداش 80 میلیون تومانی غلام حسین الهام نوشت.
اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، پس از انتشار خبری درباره اینکه دولت آقای احمدی نژاد 80 میلیون تومان پاداش داده به آقای غلام حسین الهام که معمولاً ایشون شعار زندگی ساده و ساده زیستی رو سر می‌داد، حالا ایشون به نوشته روزنامه آرمان این خبر رو به طور ضمنی تایید کرده، اما گفته که من پول نقد نگرفتم بلکه نشان لیاقت درجه دو آقای احمدی نژاد به من داده و برخی هم اون رقم مالیش رو برجسته کردند.
مروری بود بر مطبوعات ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم که عناوین این گفتگو، عناوین این مطبوعاتی که در اینجا معرفی شدن، جلب نظر شما رو کرده باشه و شما تشویق بشید برای خریدن این روزنامه ها و خواندن روزنامه ها. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت